بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من لا يحيط بجمع نعمه عدد ولا ينتهي تضاعف قسمه الى امد فنصلي على سيدنا محمد النبي المجتبى وعترته سيما الاربعه وتناسبتهم اصحاب الابا. کتاب خلاصة الحساب که تألیف شیخ بهایی است، همونطور که از اسمش پیداست درباره علم حساب و اما خلاصه. رایجه که در علم حساب از مساحت هم بحث میشه، زیرا که همونطور که بعدا اشاره خواهیم کرد انشاءالله مساحت رو با عدد تعیین میکنه. مثلا میگن چند متر مربع، به مناسبت اینکه در مساحت از عدد استفاده میشه مساحت رو هم جزء علم حساب میارند، اگرچه مساحت مقداره و نباید جزء علم حساب باشه. اما توضیح خواهیم داد که اون هم جزء علم حساب قرار داده میشه. به این مناسبت مرحوم شیخ بهایی در این کتاب از مساحت هم بحث کرده. این کتاب مشتمل بر 10 بابه که بعضی از ابوابش درباره اعمالی است که ما در اعداد صحیح انجام میدیم، مثل جمع، تفریق، تقسیم و امثال ذلک، و بعضی اعمالی است که ما در اعداد کسری انجام میدیم. بعضی ها برای استخراج اعداد مجهول از طریق معلوماتند به طرق خاص که بعداً خواهیم گفت، مثلا مثل استفاده از جبر و مقابله برای به دست آوردن عدد مجهول که اینا بعداً توضیح داده میشه. البته راههای مختلف داره، فقط من به گرایش اشاره کردم. بعضی مطالب این ابواب هم مربوط به مسائل مشکل است، بعضی مربوط به قواعد شریف است. انشاءالله اینا رو با امید خدا باید به تدریج بخونیم. من قبل از شروع در توضیح کتاب مناسب می‌بینم که مختصری از فایده این علم برای خودمون ذکر بکنم. طلبه ها می‌دونید که احتیاج دارن در ارث و همچنین در وصایا احتیاج دارن به محاسبه، و در محاسبه باید محاسبه کردن و بلد باشه. لذا احتیاج حوزه به کتابی مثل کتاب خلاصة الحساب احتیاج مبرمی که البته مشهوره. خود حوزوی ها جمان می کنن که به حساب احتیاج ندارن، در حالی که بدون شک همه حوزوی ها به حساب احتیاج دارن. وقتی وارد ارس می شیم دقت می کنید که بسیاری از افراد مطالب ارس رو متوجه نمی شن، با اینکه مطالب ارس با جایی فرق می ده. علتش اینه که زیربنای ارس رو که ریاضیه نمی دونن. وقتی براشون ریاضی خونده بشه می بینید ارس رو می فهمه، تازه می گه بهتر از ابواب دیگه فهمیدم. و من وقتی که ارث و شرمومه رو درس میدادم در قدیم، ابتدا ریاضیاتی رو که مورد حاجت بود برای اون حاضرین میخوندم، بعد وارد بحث میشدم، کامل میفهمیدم. ولی اگر ریاضی خونده نمیشد، هر چقدر تلاش میکردیم برای فهموندنش، میدیدیم که اون جور که باید بفهمن نمیفهم. پس ما در ارث و همچنین در وسایل احتیاج به حساب داریم. اینطور نیست که خوندن کتابی مثل کتاب خلاصة الحساب یک کار هرز و ضایعی باشه، بلکه کار مفیدیه و کار لازمیه، باید تو حوزه انجام بشه. گذشته از این، ما در کتاب فقهیمون احتیاج به شناخت قبله داریم، شناخت قبله احتیاج به هیئت داره، هیئت احتیاج به حساب داره، احتیاج به ریاضی داره. پس باز هم بالواسطه ما احتیاج پیدا میکنیم به علم حساب. بنابراین کتاب خلاصات حساب که الان مطرح شده به نظر میسه که بدون جهت مطرح شده و حوزه رو فقیر کرده، ترک این کتاب فقیر کرده نظر. بنابراین خوندن این کتاب به نظر میسه که لازم، یا این کتاب یا نظیر این کتاب بود. آقایون میگن ما در دبستان و دبیرستان ریاضی همون رو میخونیم، بنابراین احتیاج به خوندن خلاصات حساب نداریم. این حرف خوبیه، فرق نمی کنه شما چه در دبیرستان و دبستان بخونی چه در خلاصات حساب بخونی، بالاخره ریاضی رو باید بلد باشید تا وارد فرق بشید. اما کسانی هستن که ریاضیات رو تو دبستان و دبیرستان نخوندن، یا اگر خوندن علاج آمده اینجا فراموش کردن، اینا ناچارن دوباره خلاصات حساب رو بخونن یا به اون ریاضی که قبلا خوندن مراجعه کنن تا تذکری براشون باشه. وقت در این صورت میتونن فقه رو اون جاهایی که به ریاضی احتیاج داره بهتر بفهمن، بهتر تحلیل کنن. بنابراین فکر نکنیم که کتاب خلاصات حساب یک کتابی است که ما همینطوری میخونیم که فقط یه علمی بلد باشه و این علم کاربرد حوزوی نداره. این چنین نیست، بلکه علاوه بر این که ما علمی یاد میگیریم کاربرد حوزوی هم براش داره. از خوندن خلاصات حساب به نظر میسه که لازمه، یا نسته که لازمه. البته کسی میخواد کار کنه در حدی که ریاضیدان بشه اجازه داره بره جلو، ولی در حدی که به فقه احتیاج داریم لااقل باید خونده میشه، باید خونده میشه. مازادش هم جزء فرض داریم، فرض یعنی نزیادی، فرض یعنی علم، یعنی فضیلت. بالاخره هر نوع علمی یه نوع فضل، اگر کسی مازاده بر اینم بخونه یه فضیلتی، ولو این فضیلت در فقه کاربرد نداشته باشه شاید در جای دیگه کاربرد داشته باشه. بر فرض هم کاربرد نداشته باشه خودش یه علم، خود علم هم به ما این که علم مطلوب
الان
با شرایط امروز هیچ مشکلی نداریم. این یه بهانه است که ما میگیم علوم وسیع شده ما نمیرسیم، اینا رو میگیم ولی عملا میبینیم عمرمون رو چقدر ضایع میکنیم. اون ضایع شده های عمرمون رو برداریم بیاریم این علوم لازم رو توش بخونیم، میبینیم که چقدر استفاده ها بردیم. ما دنبال راحتی هستیم، قالبمون اینطوری هستیم، دنبال راحتی هستیم، لذا میگیم اینا لازم نیست، اینا اضافه هست. نه، هیچی اضافه نیست، هرچی انسان بخونه اضافه نیست. حتی علومی که کار بردن ندارن عرض میکنن به ما این که علم ازش داره، بالاخره روح انسان جلا میده از اینجا ازش داره. حالا البته اهم و فل اهم باید داشت باشه، این که روشن این یه فکر گفتن نداره، ما باید عمرمون صرف آنچه که مهمتره بکنیم، این درش حرفی ما نداریم. ولی حالا الان قرار شده ما علم حساب بخونیم، آیا علم حساب نافع هست؟ بله نافع، ولی انفع العلوم نه، اینو ما نگفتیم، ممکن انفع العلوم چیز دیگه باشه. ولی حالا که ما داریم میخونیم میخوام بگم هرز نمیره عمر، میخوام اینو عرض کنم، نه اینکه بهترین استفاده ها رو کردیم، ممکنه بهترین استفاده علم دیگه باشه، این دیگه باید بعدا ما خودمون تحلیل کنیم که چه علمی بهترینه دنبال اون علم. ولی این که علم حساب خوندن هرزه و عمر رو ضایع میکنه میخوام بگم این حرف باطله. البته به نظر من انفع العلوم علم قرآن و علم حدیثه، و چه خوبه که انسان بیشتر وقتش رو صرف این دو علم کنه، و اینو نه از باب تعصب میگم، بلکه بسیاری از علوم رو مقایسه کردم این چنین یافتم. بله همین دیگه، بله کتاب قدما پر از این اصطلاحاته، چون قدما وارد بودن در این مسائل از این اصطلاحات استفاده میکردن. بسیاری از جاها شما میبینید که مثلا در اشارات یا در شفا یا در کتابای دیگه میبینید که بحث فلسفی که آمده محشی کامل توضیح داده، یه بحث هیئت که آمده اصلا متعرض نشده. چرا؟ چون که میدونسته که کسی که این کتاب میخونه هیئت بلده، لذا احتیاج نداره که این اصطلاح براش توضیح بده، اصلا متعرض نشده. ما به برخورد میکنیم به این اصطلاحات میمونیم، چرا؟ چون مثلا هیئت نخوندیم، ریاضی نخوندیم، اصطلاحات رو نمیدونیم، اصل مطلب برامون مجهول میمونه. همینطور که ما لازم داریم که مطلب رو با این اصطلاحات بفهمیم، گاهی از اوقات یه اصطلاحی هم در یه جا به کار رفته، خب ما باید این علوم رو بخونیم که اصطلاح رو بفهمیم، یا لااقل خودمون اصطلاح رو بفهمیم. علاوه بر کاربرد حساب، کاربرد کمی نیست در کارهای روزمره، ما از حساب زیاد استفاده میکنیم. حالا پیش قوسین من به عنوان مثال گفتم، این کارهای روزمره زیاد استفاده میکنیم. یک کاسبی بخوام بکنیم، بخوام چیزی بخریم، چیزی بفروشیم، حتی بنایی رو بخوام بنا کنیم، همه محاسبه احتیاج داریم، اینا لازمه. متعرض شدم ممکنه دیگه نافع ترین علم حسابش نکنید، ولی علم نافع باید حسابش کنید. علم بیهوده یا علم زار حسابش نکنید. بعضی ها فکرشون اینطوره که علم حساب علم بیهوده است، یا حتی بعضی ها ممکنه، حالا نمیدونم هست یا نیست، بگن علم زار. هیچ کدوم از این دو تا درست نیست. علم نافع، ما نمیگیم انفع، ولی علم نافع، و برای ما همین نافع بودنش کافیه، انفع بودنش لازم نداره. بعد از اینکه مختصری در فایده این علم بحث شد، به توضیح کتاب می‌پردازم. ابتدا مثل هر کتاب دیگری بسم الله میگن و حمد و صلات ذکر میکنن و بعدم توضیح مختصری در مورد کتابشون و ابواب کتاب و همچنین کسی که این کتاب رو هدیه کردن میدهن و بعدم وارد بحث میشن. در خطبشون، یعنی در اونجایی که حمد و صلاته، از قانون براءت استحلال استفاده می کند که یک قانون مربوط به علم بدیعه و نوعاً در مقدمات کتاب از این قانون استفاده می شه. براءت استحلال، براءت با عین نوشته می شه، استحلالم با هی حوض. براءت به معنی کامل شدن، رشد کردن در لغت. استحلالم به معنی اولین گریهی که کودک بعد از تولد داره، یعنی استحلال کنایه از ولادته. در دعای سوم شبان میخونیم الموعود به شهادتهی قبل استحلالهی و ولادته، که استحلال به معنی ولادته. اما در اصطلاح بدیع براءت استحلال گفته می شود به این که در خطبه کلمه ای رو یا جمله ای رو ذکر بکنیم که اشاره داشته باشد به مباحث اون کتاب، یا اشاره داشته باشه به اسم کتابی که در اون زمینه نوشته شده. در اینجا ایشون بر عبارت در خطبشون کلمه عدد میارن، کلمه یوهید لا یوهیتو میارن، لا ینتهی میارن، تضاعف، اینا همه اصطلاحات علم حسابه. احاطه مربوط به مساحت، و عدد هم که خب صریحه در اصلا موضوع علم حسابه، انتهاب و تضاعف هم که از اصطلاحات علم حسابه. بنابراین با این کلمات در عینی که حمد رو ذکر می کنند، اشاره به محتوای مطالب کتاب هم دارند. به همین جهت گفته می شه ایشون در این خطبه براءت استحلال به کار گرفته. من خطبه رو از رو می خونم، احتیاج به توضیح نداره. اونجایی که لازم توضیح مختصری از کنم عرض می کنم. صفحات کتاب رو به کتاب خودم آدرس میدم. چه کتاب قدیمی، چاپ قدیم هم هست دیگه، الان چاپ‌های مختلفی وجود داره، ولی من به کتاب خودم آدرس میدم. الان پیداست که صفحه یک هستیم، صفحه یک، چون اول شروع دیگه هر کتابی اینجا میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد که یا من لا یحیطو به جمع نعمهی عدد، تو را حمد میکنیم ای کسی که به جمع نعمش عددی احاطه نمی کند، یعنی نمی شود همه نعمتهاش رو با عددی شمارش کرد و تعدادش رو معین کرد. مرحوم
شخبه های خودشون در حاشیه این کتاب توضیح دادن که چرا این چنینه. می فرمان که خدا منبع خیره و منبع خیر همیشه منعمه، هرگز از نعمت خالی نیست، بنابراین نعمت لازم اوست، لازم لاینفک اوست، همونطور که نور لازم لاینفک خورشیده، نعمت و فیض هم لازم لاینفک واجب تعالی است. پس اگر خدا موجود است حتما منعم است، واجب تعالی از ازل موجوده پس از ازل منعمه، تا ابد موجوده پس تا ابد منعمه، و نعمت یعنی افاضه، نعمت یعنی فیض. خب خدا نور معنویش، نور معنویش افاضه داره، بنابراین هرگز از او از افاضه و فیض و نعمت خالی نیست، و چون ازلی و ابدی است پس نعمتش هم ازلی و ابدی است. ازلی است یعنی اول ندارد، ابدی است یعنی آخر ندارد. چیزی که ازلی و ابدی است یعنی اول نداره آخر نداره، قابل شمارش نیست، به تعداد در نمیاد. پس بنابراین نعمت‌های خدا که لازم وجود خدا با توجه به اینکه خدا ازلی و ابدی است میشن ازلی و ابدی، وقتی ازلی و ابدی شدن قابل شمارش نیستن. بعد خود ایشون اشکال میکنه، میفرماد که عدد امر نامتناهیه. درست این امر نامتناهی وجود بالفعل نداره، ولی میتواند بی نهایت باشد، به این معنا که هرچی ادامش بدید به آخر نمیرسید. خب پس عدد میتونه بی نهایت باشه، بی نهایت میتواند بی نهایت دیگر را در خودش جا دهد. چرا میگویید نعمت خدا که بی نهایت است در قالب عدد در نمیاد؟ اگر عدد بی نهایته، بی نهایت رو که نعمت میتونه در خودش جا بده. جواب میده که عدد بی نهایت است در انتها، ولی ابتدا داره، ابتداش واحده، در طرف منتها آخر نداره، در حالی که نعمت‌های خدا هم در طرف ابتدا اول ندارن، هم در طرف انتها آخر ندارن. پس نمیتوان عدد رو غالب برای نعمت‌های خدا قرار داد، چون کم میاره. عدد از جهت ابتدا کم میاره، حالا از جهت انتها بفرمایید میره تا به نهایت، مگه یک جایی مستقر رو متوقف نمیشه؟ قبول، ولی از جهت ابتدا چون بی نهایت نیست، نمیتونه غالب برای نعمتهای خدا قرار بگیره. به این دلیل همونطور که گفتیم نمیتوانیم عدد رو معرف نعمتهای خدا و غالب نعمتهای خدا قرار بدیم، و به عبارت ایشون عدد نمیتوانه نعمتهای خدا رو احاطه کنه. بله، عدد بی نهایت بالقوه هست، ولی این مشکلی نداره، ولی نعمتهای خدا بی نهایت بالفعل، ولی بی نهایت بالقوه بودن عدد مشکلی نداره، چون میتونید شما کشش بدید بالاخره، ولی ما اعتبارش نمی کنیم، ولی میتونیم بگیم در جهان به اعتباری که به طور اجمال تصور میشه، عدد میرود تا اونجایی که تمام نشود. به صورت اجمال میتونیم عدد رو بی نهایت بالفعل بگیریم، ولی باز اینم کفاف نمیده. علتش اینه که از جدن در ابتدا نقص داره، از نظر انتها ما مشکلی نداریم، ولو عدد بالقوه بی نهایت نه بالفعل، ولی نعم بالفعل بی نهایتا، ولی بازم مشکل نداریم. اولا نعمت ها به تدریج میان، عدد هم به تدریج میتونه بیاد. ثانیاً عرض کردم که ما اون بالقوه رو میتونیم بالفعل بگیریم، منتها به صورت اجمال تصور کنیم نه به صورت تفصیل. ما به صورت اجمال تصور میکنیم، خدا به صورت تفصیل میتونه تصور کنه، ولی در این حال بازم اون نعم در قالب اعداد قرار نمیشه. توجه کنید ایشون میفرماد که لا یحیطو، احاطه پیدا. اولا قبل از لایحه‌ای من نحمدکه رو بگم. نحمدکه جمله فعلیه است. اگر ایشون با جمله اسمیه حمد شروع میکرد این فایده رو داشت که ثبات رو میفهمیم، چون جمله اسمیه برای ثبات و دوامه. اما با جمله فعلیه شروع کرده تا تجدد و تدریج رو افاده کنه، زیرا که نعمتهای الهی همچنان متجدد میشن. اینطور نیست که خدا یه نعمت بده و نعمت رو قطع کنه، بلکه نعمت میده دو مرتبه بعد نعمت بعدی نعمت بعدی و هاکذا. بنابراین نعمتهای خدا متجددن. اگر نعمتهاش متجددن ما هم لازمه که حمدهای متجدد کنیم، و چون فعل دلالت و تجدد میکنه ما برای این که بفهمونیم که اولا نعمتهای خدا متجدده، ثانیا یعنی حمدی که ما در مقابل این نعمتها میکنیم متجدد است و مستمر، نحمد و شکفتیم. پس علت این که جمله فعلی انتخاب کردیم اینه که جمله فعلیه استمرار با تجدد رو میفهمونه، جمله اسمیه استمرار با ثبات رو میفهمونه. استمرار با ثبات امتیاز داره، ولی ما به اون امتیاز توجه نکردیم. به این امتیازی که جمله فعلیه داره توجه کردیم، لذا احمد و شا گفتیم. بعد داریم لا یحیط رو. عدد با نعمتهای خدا تماس میگیره، لذا شما نعمتها رو میشمرید، میگید 1، 2، 3، 4 تا آخر. اما احاطه نمیتونه پیدا کنه. پس تعبیر به لایحه تو روی عنایت آمده، نمیگه لا تو عدو، نمیگه نعمتهای تو شمرده نمیشه، میگه عدد به این نعمتهای تو احاطه نمی کنه. بعدم جمیع نعم رو ذکر میکنه. معلومه که بعضی از نعمتها رو ما میتونیم در قالب عدد بیاییم، جمیع نعمتها رو نمیتونیم بیاییم. پس توجه به این الفاظ مفرد، به مفردات این جمله داشته باشیم که تمامی مفردات با دقت انتخاب شدن. تو را حمد مستمر متجدد داریم، ای کسی که به تمام نعمش عددی نمیتواند احاطه کند. ولا ینتهی تضاعف و قسمهی الى امد. امد به معنای مدت میاد، اما در اینجا به معنای نهایته. لا ینتهی تضاعف و قسمهی الى نهایتین. قسم هم به معنای نعمه، فرقی با نعم نمی کنه. از باب این که شاید از باب این که نعمت رو تقسیم می کنن، سهم بندی می کنن، گفته شده باشه قسم، ولی در این حال به این مناسبت هم نباشه قسم گفته میشه و نعم معنا میشه. پس قسم از نظر لفظی با نعم فرق داره، از نظر معنی یکیه. تضاعف به معنای دوچندانیه، ولی در اینجا شاید بتونیم به معنای ترادف قرارش بدیم. یعنی نعمتهای تو که پشت سر هم مترادف هم میآیند الا امد و الا نهایتی منتهی نمیشوند. یعنی این ترادف قطع نمیشه، این پی در پی آمدن قطع نمیشه، تا بی نهایت میره. تا بی نهایت میره یعنی لا اله نهایته میره. خب این حمد بود. و نصلی علی سیدنا محمد النبی المجتبا، یعنی برگزیده، و اطرفیهی. خب تعبیر به آل نکرده چون در آل اختلافه، در اطرف دیگه اختلاف نیست، همه میدونه اطرف چیه. اگرچه نظر ما اینه که آل هم با اطرف یکیه، ولی چون احتمال خلاف برای بعضی از انظار هست سعی کرده که تعبیر به اطرف کنه. خب اطرت عبارتن از 13 تا، ولی ایشون از بین این 13 تا 4 تا رو انتخاب میکنه، میگه تیم الاربعه، به خصوص اون 4 تایی که اهل عبا هستن، اصحاب عبا هستن، یعنی حضرت فاطمه، حضرت امیر، امام حسن و امام حسین، که این 4 تا از بین اطرت اهمیت بیشتری داده شدن به خاطر اینکه اصحاب عبا هستن. اینها رو میگه المتناسبه. متناسبه در اینجا به معنای لغویه، یعنی به هم از نظر خویشاوندی مرتبطند. متناسب یعنی به همدیگه منسوبند، یعنی خیشاوند هم دیگه هستند. خب پیداست حضرت امیر و حضرت فاطمه دخترمو پسرمو اون دوتا هم که فرزندشون هست. متناسبه در اصطلاح به معنای خیشاوندی گفته میشه که اولی به دومی نسبت داشته باشه، دومی به سومی. این تقریبا به پدر و پسر یا مادر و فرزند گفته میشه که اولی به دومی، دومی به سومی و هاچه. در اینجا مراد این متناسب اصطلاحی نیست، مراد متناسب لغوی است، یعنی صرف وابستگی و خیشاوندی. حالا ولو اولی به دومی و دومی به سومی و امثال ذلک نسبت نداشته باشن، اینطوری نسبت طولی بینشون نباشه، ولو برادر باشه. اینو در پاورقی اشاره داره، در حاشیه اشاره داره که مراد تناسب لغوی است نه اصطلاحی. و بعد فإن الفقیر الى الله الغنی بهاءالدین محمد ابن حسین العاملی، عاملی یعنی منصوب به جبل عامل که بخشی از شامات بوده و الان در کشور لبنان واقعه، که اینها شیعیان خیلی خالصی بودند و شیعه بودنشون هم از برکت حضرت ابوذر بود که ابوذر رو عثمان تبعید کرده و اونجا اونها رو ابوذر شیعه ساخته بود. انتقه الله به ثوابه فی یوم حساب، خدا او را یاری کند که در روز حساب که روز قیامته حرف حق بزنه و مطابق واقع شهادت بده. این فقیر الالله الغنی یقول ان علم الحساب لا یخفا علو و شأنهی. شأن به معنای کار، به معنای امر و به معنای مقام میاد. در اینجا به معنای امر یا مقام بگیرید درسته، یعنی مقامش عالی است و این علو مقام مخفی نیست. و سمو به مکانهی، سمو به معنای ارتفاعه، مکان یعنی مکانت، یعنی مکانتش عالی است، یعنی منزلتش عالی است. و رشاقت مسائلهی، رشاقت به معنای ظرافت و زیبایی آمده، به معنای دقت هم آمده، که البته ظرافت همون دقت هستی که اگه چیزی ظریف باشه یعنی دقیق، و ظرافت مسائل یعنی دقت مسائل. و وثاقت دلائلی، دلائلش هم دلائل محکمیه، همه دلائلش دلائل برهانی هست، یعنی از مقدمات یقینی و تجربی استفاده میشه و بعدم این مقدمات یقینی ما رو به نتیجه میرسونن. بنابراین دلائلی که در این علم به کار میره همه دلائل برهانی هستن و محکم. و افتقار یعنی و لا یخفا افتقار کثیر من العلوم الیه، بسیاری از علوم احتیاج به این علم حساب دارن. اینو شما وقتی مراجعه میکنید به بقیه علوم یا بسیاری از بقیه علوم میبینید که این چنینن، یعنی احتیاج به حساب دارن. این دیگه تجربی خودتون ملاحظه میکنید. و انعطاف جم من غفیر من المعاملات علیه، انعطاف به معنی انحنائه، در اینجا چون با علیه متعدی شده به معنی توقف میگیریمش. توقف یعنی وابستگی، یه نوع وابستگی، انعطاف یه نوع وابستگیه، منتها وابستگی به این صورت که مبنا باشد برای بسیاری از معاملات. بسیاری از معاملات، جم من غفیر، جم یعنی جماعت، قفیر کسی، جماعت کثیری از معاملات توقف دارن در این علم حساب که باید علم حساب رو بلد باشه طرف تا بتونه معامله ای رو انجام بده. بسیاری از معاملات اینطورن، البته بعضی از معاملات اینطور نیستن. اگر مثلا ما نکاح رو جزو معاملات به حساب بیاریم، شاید نکاح احتیاج به عدد نداشته باشه، البته در مهریه و اینا هم احتیاج به عدد داره، ولی در خودش احتیاج نداره اگر ما جزو معاملات حسابش کنیم. ولی بسیاری از معاملات میبینید که احتیاج به حساب داره. و هذهی رسالتون حوت، یعنی اشتملت حوت الاهم من اصولهی، این رساله است که مشتمل بر اصول مهمه این علم حسابه. اصول یعنی قواعد. قواعد مهمه این علم حساب رو ما در این رساله جمع کردیم. و نظمت و نظمت المهمه من ابوابهی. نظمت یعنی به نظم کشیده، مرتب کرده این رساله من ابواب مهمه این علم حساب رو. نظمت هم اشاره به این داره که من در این کتاب به طور منظم بحث میکنم، اون بحثایی که حالت مقدمی داره جلوتر میارم، اونایی که حالت ذیل مقدمی داره مؤخر میارم. نظم و نظمت المهم من ابوابهی و فصولهی، ابواب و فصول، چون بعضی از ابواب این کتاب مشتمل بر چندین فصله، لذا میگه ابواب و فصول. و تضمنت منه فواید لطیفه، و این رساله من دربر دارد منه یعنی از علم حساب فواید لطیفی رو، که فواید و قواعدی هم ظاهراً در باب نهم ذکر میشه. پس این کتاب هم مشتمل بر قواعد، هم مشتمل بر ابواب و فصول، و هم مشتمل بر فواید کثیر است. بعضی از مسائل مشکلاً مطرح میشه و در خاتمه هم یک مسائل لاینحلی طرح میشه که مسائلی است که تا اون زمان حل نشده بود. یه خلاصت و کتب المتقدمین، فواید لطیفهی در این کتاب من و در این رساله من جمعه، که اون فواید لطیفه خلاصه کتب متقدمینه. من خلاصه کتب متقدمینه در این رساله خودم جمع کردم و این ضمیریه رو من به فواید برگردوندم، به رساله بر نگردوندم، چون پشترش داره به انتبت، یعنی هنوز معلومه در مورد رساله داره حرف میزنه. این تضمنت تا به انتبت یه مطلبه، تضمنت این رساله من فواید لطیفی که اون فواید لطیف خلاصت و کتب المتقدمی، و انتبت این رساله من یعنی مشتمل از من و از علم حساب بر قواعد شریفه که اون قواعد شریفه زبدت و رسائل المتأخرین. زبد یعنی باز خلاصه، یعنی چکیده و خالص و منتخب رسائل متأخر. خب تا اینجا خطبه ایشون تموم شد، معرفی کتابش هم تموم شد. حالا میخواد بگه این کتاب من به کی هدیه کردم. در بعضی از کتب قدما شما میابید که کتابشون رو به بزرگی از بزرگان دنیایی هدیه کرد، مثلا به پادشاهی، به وزیری، به خزینه داری، بالاخره به یک کسی مهمی کتابشون هدیه کردن. این سوال مطرحه که چرا این کارو میکردن. بسیاری از این بزرگان آخوندهای دربار نبودن، ولی میبینیم کتابشون رو به یکی از درباری ها هدیه میکنه. علتش این بوده که کتاب های قدیم، چون صنعت چاپ در قدیم نبوده، کتاب یک نسخه نوشته میشده، همون نسخهی که مؤلف نوشته. بعد خب این نسخه با یه خطر مختصری از بین میرفته و تمام زحمات این مؤلف ضایع میشده. میخواستن نسخه متجدد، نسخه زیادی بنویسن، متعدد بنویسن، پولی نداشتن که بخوان نسخه متعدد بنویسن. این رو هدیه میکردن به یه بزرگ پولداری که اون بزرگ به خاطر اینکه آوازش باقی بمونه این کتاب رو متعدد نسخه برداری کنه، بالاخره مالی صرف کنه برای اینکه کتاب متعدد بشه که اگه یه نسخه از اون رفت نسخه دیگه باشه. نوعاً به این جهت کتابشون هدیه میکردن به یه بزرگ. ولو اون که اصلا ارتباطی با اون دربار نداشتن، یه جوری بالاخره هدیه میکردن تا کتابشون باقی بمونه. بعضیا این حدم راضی نبودن که کتابشون رو به بزرگی هدیه کنن بدون این که تعریف و تمجیدی داشته باشن، خطبشون رو می‌نوشتن و کتابم ادامه می‌دادن، راه گاهی حفظ می‌شد، گاهی انزاهی می‌شد. در مورد مرحوم شیخ بهایی احتیاج به این توجیه نیست، چون شیخ بهایی تو دربار بوده، بنابراین اگر بخواد هدیه بکنه کتابشو به پادشاهی هیچ سوالی نداره، یعنی تعجبی نداره، چون دربار بوده و به یکی از درباری‌ها یا به پادشاه کتاب رو هدیه می‌کرده. البته تو دربار بودن ایشون هم یا ایشون یا امثال ایشون مشکلی نداره. اگر ما بدونیم که شخصی متقیه و در درباره، میگیم که به خاطر خدماتی که در نظرش بوده این راه رو انتخاب کرده، و الا حتما منظورش دنیا و زخارف دنیایی نبوده، خاصه کار خیلی را بیفته. مثل خواجه نصیر مثلا وزارت هولاکو خان قبول کرد و در تاریخ نوشتن اگه وزارت هولاکو خان قبول نمیکرد، هولاکو بیش از این خوریزی میکرد، خواجه خیلی جلوی خوریزی ها رو گرفته. اگرچه معروفه که خواجه باعث حمله هولاکو به بغداد شده، ولی با این توضیحی که داریم عرض میکنیم نشون میده که تازه خواجه هولاکو رو از خونی در بغداد منع کرده، نه اینکه باعث شده. اون حالا شاید یه شایعی باشه، علایل حالا هرچی هست، منظوریم که اون کسانی که در دربار بودن، بگذاریم از اونها که به خاطر حطام دنیایی رفتن، افراد مهم و متقی به خاطر این رفتن که کمکی به دیگران بکنن. نمونهش علی ابن یقطین بوده که به دستور امام در دستگاه هارون رشید وجود داشته. بنابراین اینها رو نمیشه ایراد گرفت، مگر اینکه از راهی برای ما ایراد روشن باشه و بدانیم که آقایون به خاطر حطام دنیایی رفتن و در اونجا هم همکاری کردن با سلاطین و مردم را آزار دادن. اگه این برامون روشن بشه خوب باشه، ولی در غیر این صورت در دربار بودن آقایون یا به نام کردن کتاب قابل توجیهه. جعلتها تحفتن لحضرتین هی کعبت المحتاج ان لم یکن کعبت الحاج. من این رساله رو تحفه و هدیه‌ای قرار دادم برای حضور کسی که کعبه محتاج است. کعبه عبارت است از جایی که انسان‌ها به اونجا توجه دارند و بار سفر رو برای رسیدن به اونجا می‌بندن و در اونجا برای برآمدن حاجاتشون طواف میکنن. ایشون میفرماد که این شخصی که کتاب رو من به هدیه به او کردم کسیست که کعبه محتاجین است، یعنی انسانهای محتاج توقع دارن که احتیاجشون رو او برطرف کند، لذا از راه‌های دور برای عرض حاجت به سمت او میآیند و از او درخواست میکنند. این قسمت تلسته شما نیست، البته کار خوبی کرده. بله در حساب نسخه ما داره، ولی نسخه شما که نداره به نظر من کار خوبی کرده که از بیشده. شاید هم واقعا شیخ بایی تیچر ننوشته باشه، بعدی ها اضافه کرده باشه، هیچ ما نمیدونیم چه خبر بوده. حالا برای این که ندارید من بخونم دیگه، بنابرای دیگه با دیاره نیست بخونده بشه. این لم یکن کعبت تلحاج، اگر این انسانی که من دارم کتابان به شدیه می کنم کعبه حاجی ها نباشه، کعبه محتاجین هست. خیلی تعبیر تمجید بلندیه و بدون شک اون کسی که این تمجید نسبت به او می شده لیاقت این تمجید رو نداشت. کنده بدون شک میشه گفت هر چقدر بالا باشه دیگه در این حد نبوده، اینا یه مقدار مبالغه است. و مشعر الکرم ان لم یکن مشعر الحرم، یعنی این شخصی که من دارم کتابمو بهش هدیه میکنم مشعر کرم است اگر مشعر حرم نباشه. حرم یعنی حرم مکه. مشعر یعنی محل شعور، محل آگاهی، یعنی محلی که میتوان چیزی را در اون محل سراغ گرفت. مشعر الکرم یعنی اگه کرم رو میخوای سراغ بگیری برو اینجا، جاش اینجاست. اینجا محلیست که تو به کرم مطلع میشی. اگر رفتی و ملاحظه کردی میبینی که اینجا جای کرم است و شما آگاه به کرم میشی. این لم یکن مشعر الحرم، اگر مشعر الحرم نباشه اونجا، گفت اگه کعبت الحاج نباشه اینجا، اینجا اگه مشعر الحرم نباشه. خب این سرسلسله، این آدمی که من رساله رو به شدیه میکنم سرسلسله دودمان صفویه نیست، بلکه قبل از او پادشاهانی از صفویه بودند، بنابراین این ثمره سلطنته، یعنی از سلطنت‌های قبلی باقی مونده. ثمرت و شجرت سلطنت القاهره، این ثمره این شجر است، شجره سلطنت، اون هم سلطنتی که تسلط داره، نه سلطنت متزلزل، سلطنتی که متسلطه و تمام کشور رو یک پارچه زیر سلطه دارد. چون بعضی از حکومت‌های قبل از صفویه به صورت ملوک طوایفی بودن، تیشه تیشه بودن، صفویه که آمدن همه رو منقرض کردن و تمام کشور رو زیر تسلط خودشون قرار دادن. وقت شجر سلطنه روشنه، این استعاره است، یعنی سلطنت رو تشبیه کرده به یک امری که از سابق وجود داشته تا حالا هم ادامه داره و برای این امر شجره رو استعاره آورده، که شجره این چنینه، یعنی یک امری است که از ریشه هست تا صدر و ساقه، همه اینها جزء شجره هستند. میخواد بگه که سلطنت یه سلطنت دوامداری است، یه سلطنت نوپایی یا زودگذری نیست، سلطنتی است که مثل یک درخت باقی است. بدر و سماع دولت الباهره، باهره یعنی آشکار، بدر هم خب مناسبه دیگه، بدر یعنی شب، ماه شب 14 که ماه تمامه، بدر آسمان دولتی که اون دولت ظاهر و آشکار. شمس و فلک العز و الجلال، خورشید فلک عزت و جلال. خب فلکی که عزت و جلال باشد، فلکی که خودش فلک عزت و جلال باشد، شمسش ببینید چیست؟ شمس اون ستاره ایست که در فلک موجوده و تمام عظمت اون فلک به اون ستاره است. اگر اون ستاره نبود که فلک آفریده نمیشه، فلک به خاطر این ستاره آفریده شده. پس این آدم فلک عز و جلال است، این آدم شمس اون فلک عز و جلال است. چه روشن این مطلب. مثل او شمس العظمت و الاقبال، اینا همش خبر برای اون حضرت، لحضرت هیه کعبت المحتاج، مشعر الکرم، ثمرت و شجره، بدر و سما، شمس و فلک، مطلع و شمس العظمه. اینو خوندم تا معلوم بشه که چاپ ما همه حرکت ها رو اشتباه گذاشته، همه رو به نصب گذاشته اشتباه. مطلع و شمس العظمه و الاقبال، شمس عظمت و اقبال از اینجا طلوع می کند، پس این مطلع شمسه، یعنی محل طلوعه. این البته از نظر ادبی اینا توضیح داره، ولی مطالب مطالبی نیست که من بخوام بندش بشه، لذا خیلی به توضیح شتنا نمی کند. منبع و بحار الفضل و الافضال، دریاهای فضل که برای خود شخص است، دریاهای افضال که فضل رو سرریز میکنه به دیگران میده، منبع همه دریاهای فضل و افضال این آدم. مرکز و دائره الفخر و الکمال، اگر فخر و کمال رو در دائره بذارید مرکزش اینه. اطراف و اعلام شریعت جده سید المرسلین، سید المرسلین اعلام یعنی پرچمها، پرچمهای شریعت جد سید المرسلین رو این داره الان رفع میکنه، این داره برافراشته نگه داشته. ناشر و آثار آباء هل ائمه المعصومین، آبائه ول ائمه المعصومین داره، اب نداره، واو میشه. ناشر آثار آبائش هست و ناشر آثار ائمه معصومین، اگر واو باشه آبائش عبارتن از همون صوفیای اردبیل که بالاخره اونها هم آثاری داشتند و ایشون داره اون آثار رو نشر میکنه. اگر باب نباشه منظور از آباب ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین. حالا اون شخص کیه؟ به صورت عطف بیان آورده میشه که اون مطالب قبلی هم روشن بشه. از سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابوالغالب، ابوالغالب کنیشه، سلطان حمزه بهادرخان که به تعبیر ایشون سومین سلطان صفوی بوده. بهادرخان هم که لقبیست قدیما میگفتن دلیل بر عظمت شخص، به بزرگان میگفتن خان، به بزرگتر از بزرگان میگفتن بهادرخان. لا زالت حضرته الالیه و سدته السنیه و سدته السنیه لرحال الامال، این لرحال الامال متعلق به لازالته یا به حضرت، بله به لازالت. حضرت العلیه، حضرت به معنی حضوره ولی در اینجا به معنی درباره، علیه یعنی بلند، صد به معنای در منزل میاد، به معنای عتبه میاد، به معنای تخت و تخت پادشاهی هم میاد. سنی هم به معنی رفیع است، یعنی دائما این درگاه بلند و این تخت مرتفع دائما برای رحال آمال باشه. رحال جمع رحله و به معنای بار شتر بستن برای مسافرت، یعنی کسانی که آرزو دارند بار آرزوهایشون رو برای رسیدن به این دربار ببندن تا با رسیدن به این دربار آرزوهاشون برطرف بشه یا برآورده بشه، آرزوهاشون برآورده بشه. دائما این لازالت یعنی دائما این چنین وضعی برقرار باشه. بعدم خدا رو قسم میده به نبی محمد و آله خیر آل که بای به نبی بای قسم میده. خب چرا این رساله رو تحفه این حضرت قرار دادی؟ تا حالا ببین رساله تحفه این حضرته، حالا میگیم چرا این رساله تحفه این حضرته؟ میگه که فإنی لما اجتهلتُ به طلعت زهرا، اجتهال به معنی سرمه کشیدنه، طلعت به معنی چهره است، زهرام یعنی نورانی. از وقتی چشم من به صورت نورانی این آدم افتاده که صورت نورانی او مثل سرمه‌ای بر چشم من قرار گرفته و از وقتی که استضاعت به عزت هل برای استضعت و فعینی لمک تحلت و به طلعت زهرا و استضعت و به عزت هل قرار، قرار به معنای روشن، اون قره به معنای سفیدی است که در پیشانی اسب سیاه واقع بشه که چقدر درخشندگی داره، در این اسب سیاه یک تیکه سفیدی خیلی نمود داره و قرار هم از همون قره گرفته میشه. یعنی استضعت و به عزت القرار، یعنی من از عزت نورانی او نور طلبیدم، از همون زمانی که چهره او را دیدم و از نور عزت او بهره مند شدم، فکرت فی شیء یلیق من ان یهدا الی، فکر کردم در چیزی که مناسب است که به این شخص هدیه شود، او یتأهل ان یعرض علیه، یا حتی هدیه نه، یتأهل یعنی لیاقت داره، لیاقت داره که برش عرضه بشه، حالا ولو به صورت هدیه هم نباشه، فقط به اون نشون داده بشه. فکر کردم ولی فلم ار شیئا یلیق منی اهداؤه الی خدام ذلک الباب الا ما یناسب الحال من رسالت او کتابه، نیافتم شیئی رو که از من مناسب باشد اهدائش، نه به خودش که خودش رفیع تر از این است که هدیه مرا بپذیرد، بلکه الی خدام ذلک الباب، یعنی اگرم هدیه کنم به خدام این باب هدیه می کنم، نه به خودش که مقامش بالاتر از این است که هدیه مرا بپذیرد. اینم یه نوع تواضعی است که یه نوع تمجیدی است که میشه گفت بازم مشتمل بر مبالغه است. نیافتم الا چیزی رو که مناسب حاله، یعنی مناسب حال خودمه. من که هدیه ای جز رساله و کتاب ندارم، من دانشمندم، دانشمند هدیهش فقط همینه، مال و منال که نیست، حکومت و امثال زالک نیست، من نمیتونم اونجور هدیه ها به اون بدم چون اونه مناسب حال من نیست. مناسب حال من که یک دانشمند هستم اینه که رساله یا کتاب هدیه کنم، الا بله الا ما یناسب الحال من رسالت نو کتاب. خب به همین جهت هم این کتاب رو برای ایشون نوشتن. حالا فَإِنْ وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ الْقَبُولِ، اگر این کتاب در حیز قبول قرار بگیره، یعنی مورد قبول این آقا قرار بگیره، خب نمیل مجبور اون طرف دیگرشو نمیگه، چون انتظار نداره که این کتاب رد بشه، زیرا اولا کتاب کتاب نافعیه، ثانیاً کسی که به او هدیه شده آدم شریفی، هدیه رو رد نمی کنه، لذا اصلا اون طرف دوم رو مطرح نمی کنه. هم اشارتاً به این که کتاب من کتابی که رد شدنی نیست، هم اشاره به این که اون کسی که این کتاب به او هدیه شده آدمی نیست که هدیه رو رد کنه. فَإِنْ وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ الْقَبُولِ، اگر در حیز قبول واقع شد، فبها یعنی فنعم المسئول، دیگه جوابم نیامده است. کتاب مادر فَإِنْ وَقَعَتْ غلطه، فَإِنْ وَقَعَتْ درسته، وَهُوَ قَایَتُ الْمَأْمُولِ، این هوه ضمیرشو اگر به قبول برگردونید عبارت خوب معنا نمیشه، به خود همین حمزه برگردونید، یعنی اگر کسی آرزویی داشته باشد از دیگری، اون دیگری میشود مأمول، یعنی کسی که مورد آرزوست. ما گاهی از کسی آرزویی داریم اون میشه مأمول ما، بعد اون نمیتونه کار ما رو انجام بده، باز او از کسی دیگه این آرزوی ما رو طلب میکنه، او میشه معمول بعدی، باز ممکنه اون معمول بعدی داشته باشه تا بالاخره به آخرین معمول برسیم، اون آخرین معمولی که دیگه کار خودش انجام میده و آرزو رو خودش برمیاره بشه اون غایت المعمول. اینجا میگه خب غایت المعمول، یعنی معمولای بین راهی نیستن، اون آخریه که کار انجام میده، دیگه به کسی دیگه حواله نمیده. و نهایت المسئول، مسئول کسیست که ازش سوال میکنیم، مسئول عن اونیست که در بارش ما تقاضا داریم، مثلا اگه مالی رو خواستیم اون مال میشه مسئول عن، کتابی رو تدریسی رو خواستیم اون کتاب و تدریس میشه مسئول عن، ولی اون شخصی که ازش مال میخواه میشه مسئول. میگه هوه نهایت المسئول، این حمزه آخرین مسئوله، یعنی اگر چیزی ازش درخواست کردی این دیگه از کسی دیگه درخواست نمی کنه، این دیگه آخرینه، در کسانی نیست که مسئول بین راهی باشه، که خودش نتونه حاجت و سؤال تو رو بر بیاره، بلکه همه حاجت ها به او ختم میشه و او همه حاجت ها رو بر میاره. که این البته غایت المعمول نهایت المسئول، این در واقع حدش اینه که مال خدا باشه. اینا غایت المعمول و نهایت المسئول اضافی هستن، نه حقیقی. حقیقی همونطور که عرض کردم خدا. اینا اضافی هستن، یعنی بین اون درباری ها که نگاه میکنی میبینی این آخریه، ولی اگر خود همین ملاحظه کنی میبینی آخری نیست، باز احتیاج داره به خیلی قبلی از خودش تا برسه به خدا. خداست که غایت المعمول و نهایت المسئول حقیقی است. بقیه هرچی هستن اضافی هستن. یعنی تو این گروه که نگاه میکنی، تو این گروه این غایت المسئوله، این نهایت المعموله، نه در به طور کلی. خب این حرفا تمام شد، این تمجیدان تمام شد. سمیتها و سمیتها خلاصت الحساب، و من این رساله رو خلاصت الحساب نامیدم. و زدتبتها علی مقدمت و اشرف ابواب، مرتبش کردم، یک مقدمه که اول میاد، 10 بابم که به ترتیب پشت سر هم میاد. خب مقدمتون، بعضی از محشین در اینجا مطلب جالبی گفتن. گفتن چرا مقدمه رو نکره ذکر کردی، معرفه می آوردی، گفتی ال مقدمه. چرا؟ چون گفتی رتب تو ال مقدمتن، مقدمه رو اینجا ذکر کردی و اشرف ابواب. پس قبلا مقدمه ذکر شد، ابواب ذکر شد، جا داره که با الف لام بیاد، چون دیگه اولین لفظ مقدمه نیست، لفظیست که بعد از کلمه مقدمه آمده. همونطور که ابواب رو میگی الباب الاول، الباب الثانی تا آخر، خب مقدمه رو بگو المقدمه. چرا نشره آوردی؟ باید معرفی بیاری. چون مقدمه سبق ذکر دارد، مناسب بود که معرفه آورده شود. اشکال تقریبا خوبیه، بد نیست. در این مقدمه ایشون ابتدا علم حساب رو بیان میکنه، که تعریف میکنه، علم حساب رو تعریف میکنه، بعد موضوعش رو میگه، بعد خود موضوع رو تعریف میکنه، بعدم اشاره میکنه به اقسامی که برای این موضوع هستن. موضوع علم حساب عدد، اقسام عدد رو ذکر میکنه. ما به ترتیب مطالبش رو میخونیم انشاءالله. اما تعریف علم حساب، الحساب و علمان، من از رو میخونم بعد توضیح میدم مفردتشو. الحساب و علمان یستعلم منه کیفیت استخراج المجهولات العددیه من معلومات مخصوصه. علم اصطلاحاً به دو چیز گفته میشه، یکی به حالت نفسانی انسان، یکی به اون حاصل این حالت که در کتابی پوست آهویی به قول بعضی روی تختی روی خاکی چیزی نوشته شده. اون حاصل علم رو که تدوین میشه در یک کتابی، اونم علم میشه. اون حالت انسانی رو که نورانیت خاصی است برای انسان، اونم علم میشه. حس و اون علم به معنای نورانیت، روشن در فارسی به معنی دانش گرفته میشه، ولی اون علم به معنی قواعد در فارسی به معنی دانستنی ها گرفته میشه. قواعد در اینجا مراد از علم همون قواعد، یعنی علم مدون. اگرچه میتوانید از این علم همون حالت انسانی را هم اراده کنید، ولی مناسب هست که عرض کردم قواعد اراده بشه، یعنی علم مدون اراده بشه، نه اون علمی که از کیف نفسانی و حالت نفسانی انسانه. بعد می‌فرماید که این قواعد وسیله می‌شوند برای اینکه انسان اعداد مجهوله رو از اعداد معلومه استخراج کنه. مثلا شما وقتی مضروب رو و مضروب فیه رو دارید، خب مضروب روشنه، مضروب فیه هم روشنه، حاصل ضرب براتون روشن نیست. عملی انجام میدهید که اون عمل این عدد مجهول یعنی حاصل ضرب مجهول رو برای شما معلوم میکنه، از معلوماتتون مجهول رو به دست میارید. اون عمل از اون قواعدی که قواعد حساب قرار داده می شوند استفاده می شه. پس حساب علمی است که از طریق اون علم می توانیم استخراج کنیم، استخراج نوع عمله، استخراج کنیم اعداد مجهوله رو از اعداد معلومه. اون قواعدی که ما رو به این عمل یعنی به این استخراج هدایت می کنه، اون قواعد علم حسابه. پس حساب علمی است و قواعدی است که نتیجه دانستن اون قواعد استخراج اعداد مجهوله از اعداد معلوم است. با این بیانی که من کردم دقیقا این مجهولات عددیه رو عبارت گرفتم از اعداد مجهوله، وقت معلومات مخصوصه رو عبارت گرفتم از اعداد معلومه. اخ عبارت اینطور معنی شد، حساب علمی است که از طریق او دانسته می شود کیفیت استخراج اعداد مجهوله از اعداد معلومه، که چگونه اعداد مجهوله رو از اعداد معلومه استخراج کنید. حساب به ما این علم رو افاده می کنه. این یه معنا بود برای این عبارت. معنای دیگری هم برای این عبارت گفته شد که منظور از مجهولات عددیه عدد مجهول نباشه، عوارض اعداد باشه، اون عوارض مجهول. شما وقتی میگید دو دو تا چهار تا، دو عدد مضروبه، مضروب فیهه، دوی بعدی مضروبه، چهار هم حاصل ضربه، شما هم دو رو میدونید، هم دو رو میدونید، هم چهار رو میدونید. عنوان حاصل ضرب بودن مجهوله. حساب به شما میفهماند که چهار حاصل ضرب دو در دوه، ولی دو و دو و چهار رو که شما از علم حساب نگرفتید. اینا مقدمات حساب، یعنی قبل از این که شما به علم حساب برسید موضوع حساب رو باید بدونید. موضوع حساب که در خود علم حساب دانسته نمیشه، در علم دیگه دانسته میشه. پس اعداد در جای دیگه معلومه. شما در علم حساب اعداد یاد نمیگیرید، استفاده کردن از اعداد یاد میگیرید، یا به تعبیری دیگه عوارض اعداد رو یاد میگیرید. یعنی این عدد چهار حاصل ضرب دو در دوه، این حاصل ضرب یکی از عوارض چهاره، اینو شما یاد میگیرید. از سر علم حساب ما از عوارض اعداد بحث میکنیم، عوارض مجهوله اعداد که از طریق معلومات استخراج بشند. موادی تصدیقیه یعنی استدلال بر این قواعد، استدلال بر این قواعد. چرا مثلا شما این عدد رو بر این عدد ضرب کردید این در میاد، اون چرا دلیله. البته بعضیاش بدیهیست، بعضیاش احتیاج به استدلال داره، اونو میشن موادی تصدیقیه. ولی خود این قاعده که از اون موادی تصدیقی استفاده میشه، اون قاعده خودش مسئله است. اون وقت در این مسئله شما عدد رو که موضوع قرار میدید، عارض ذاتی رو که حاصل ضرب بودن، حاصل خارج قسمت بودن و امثال ذلك که برش بار میکنید، که در مسائل اینطور دیگه شما موضوع علم رو یا یکی از اقسام موضوع علم رو در مسئله موضوع قرار میدید، بعد عارض ذاتی رو بر اون هم میکنید. این میشه مسئله. مسئله مرکب است از موضوع علم یا یکی از اقسام موضوع علم و علاوه محمول، که محمول هم همون عوارض ذاتی موضوعه. پس حساب علمی است، به معنی دوم میخوام من بکنم، حساب علمی است که از طریق او دانسته میشود که چگونه استخراج کنیم مجهولات عددیه را، یعنی عوارضی را که مربوط به اعدادن و برای ما مجهولن، اینها را چگونه از معلومات مخصوصه که اونا عوارض مخصوصا به دست بیارید، یا معلومات مخصوصه یعنی اون قواعد و اعمالی که باید انجام بشه. دقت کنید ایشون مجهولات رو مقید کرد به عددیه، چون ما در علم حساب از مجهولات عددیه رو روشن میکنیم، همه مجهولات رو روشن نمی کنیم، خیلی از مجهولات اصلا روشن نمیشن در علم حساب، ربطی به علم حساب ندارن، ما فقط مجهولات عددیه رو در حساب روشن میکنیم، لذا مجهولات خیلی کد به عددیه. و من در ضمن توضیح دومی که میدادم بحثی از عوارض کردم، منظورم از عوارض، عوارض خاص بود، یعنی یه نوع عوارضه، نه همه عوارض. اعداد عوارض فراوان داره، یکی زوجیتی که فردیت، زوجیت و فردیت تو علم حساب مطرح نمیشه، اینا دیگه در علم حساب به دست نمیاد. یه عوارض مخصوصی که اشاره کردم مثل حاصل ضرب بودن، مثل خارج قسمت بودن و امثال ذلك، اینا عوارضی هستن که تو علم حساب روشن میشه. پس عبارت توجه این دو جون معنا شدم، یعنی مجهولات عددی دو جون معنا شد، قرآن معلومات محسوس هم دو جون معنا شد. مجهولات عددی یعنی اگر امانه اعداد مجهوله بگیری، معلومات مخصوص میشه اعداد معلومه. اگر مجهولات عددی یعنی عبارت بگیری از عوارض خاص اعداد، معلومات مخصوصه اونم میشن یه عوارض دیگه هست، یه عوارض. خب بالاخره دو جون این عبارت رو میتونیم معنا کنیم. این تعریف علم حساب بود که بیش از این دیگه لازم نیست توضیح داده بشه، همین اندازه کافیه. بعد موضوع علم حساب رو بیان میکنن، یا موضوع هو العدد، موضوع علم حساب هم عدده. عدد دو قسمه، یکی عددی که مجرد باشه و در ماده حاصل نشه، مثل این که مثلا ما عقول رو میشموریم، نفوس رو میشموریم، این عددی که ما وصف عقول قرار میدیم اینا در ماده حاصل نمیشن، عقل که ماده نیست، ولی در این حال شمرده میشه، میگیم عقل اول، عقل دوم، عقل سوم و هاکذا. پس عدد رو اطلاق میکنیم، ولی این عدد حاصل فعل ماده نیست، وصف برای معدود هست، ولی چون معدود ماده نیست این عدد در ماده حاصل نیست. ولی گاهی از اوقات شما ماده رو میشمرید، میگید این سیب یک، این سیب دوم، این سیب سوم و هاکذا، که موجود مادی داره شمرده میشه. این کم و که عدد کم منفصله، این عدد رو که کم منفصله عارض میکنید، معروضش چیه؟ معروضش این ماده هاست، این عدد رو میگن حاصل فعل ماده. بعضی ها عدد رو تعریف کردن به، بعضی ها گفتن که موضوع علم حساب عدد حاصل فعل ماده است. خب اینها اون عدد حاصل در مجردات رو دیگه موضوع علم حساب قرار ندادن، یعنی موضوع علم حساب رو عدد خاص قرار دادن، نه مطلق عدد. گفتن که عددی که حاصل فعل ماده باشه موضوع حساب، یعنی علم حساب سر و کار با این اعدادی داره که عارضه بر ماده هستن، هیچ وقت اعداد مربوط به مجردات رو در حساب مطرح نمی کنید. بعضی اینطوری گفتن، اما بعضی گفتن نه، موضوع علم حساب مطلق عدده، چه عددی باشد که حاصل در ماده است، چه عددی باشه که حاصل در مجرداته، ما همه رو در علم حساب بس میکنیم. یعنی در واقع وقتی میگیم که دو رو با سه جمع کنی میشه پنج، فرقی نمی کنه دو تا سیب رو با سه تا سیب جمع کنی که بشه پنج، یا دو تا عقل رو با سه تا عقل جمع کنی بشه پنج. بالاخره این قانون حساب هم در اعداد مجرده جاریست، هم در اعداد حاصل فعل ماده جاریست. بنابراین جا نداره که ما موضوع رو یعنی موضوع علم حساب رو عدد خاص قرار بدیم، مطلق عدد قرار بدیم. پس درباره این موضوع علم حساب اختلافه. بعضی گفتن موضوع علم حساب عددی حاصل فی الماده است، بعضی گفتن نه، موضوع علم حساب عدد است مطلقا، قید الحاصل فی الماده رو نمیگیریم. مرحوم شیخ بهایی طرفدار قول دومه، قبول نمیکنه که موضوع علم حساب عدد حاصل فی الماده باشه. میگه موضوع علم حساب عدد، حالا میخواد حاصل فی الماده باشه میخواد نباشه. بله، بحث از همین دیگه، مرحوم شیخ بهایی همین میگه، بحث در علم حساب از عدد محض توجه به معدود نداریم. معدود میخواد هر چی باشه، میخواد ماده باشه، میخواد مجرد باشه. ماده هم که بود هر کدوم از اقسام مادی ها فرق نمی کنه. اون کسانی که موضوع علم حساب رو عدد حاصل فی الماده قرار دادن، اونها گفتن که به همین جهت که موضوع علم حساب یک امر مادی است، به همین جهت علم حساب جز ریاضیات قرار داده شده. این مطلب رو من لازمه که توضیح بدم. سابقا علم فلسفه الهی و طبیعی و ریاضی هر سه با هم تبیین می شدن و شخص موظف بود هر سه رو بخونه. اول ریاضی میخوند، بعد طبیعی، بعد الهی. بعد خب این سه تا علمی که کنار هم قرار داده میشدن باید وجه امتیازشون گفته میشد و بیان میشد که اون مثلا طبیعی است، اون ریاضی، اون الهی. وجه امتیاز به نحوه‌های مختلفی ممکن بود توضیح داده بشه. یکی از توضیحاتی که برای وجه امتیاز گفته می شد اینیست که الان عرض می کنم. می گفتن طبیعی علمیست که موضوعش مادیست، هم فی الخارج هم فی ذهن. موضوع علم طبیعی چیه؟ جسمه. جسم در خارج مادیه. شما جسمی که ماده نداشته باشه ندارید. در ذهنم که می خواد تصور کنید تعریفش می کنید به المرکب من المادت و صورت، یا المرکب من من اجزاء الایت اجزاء، که در باره جسم اختلافه. بعضی میگن مرکب من المادت و صورت، بعضی میگن مرکب از اجزاء الایت اجزاء. بالاخره اجزاء الایت اجزاء هم میشون ماده، اون ماده هم که با صورت ترکیب میشه بازم میشه ماده. بنابراین همه جسم ها در خارج مادی هن. در ذهنتون هم که میخوان تعریف کنید تحلیلش میکنید به ماده و صورت. پس هم در جسم که موضوع علم طبیعی است، هم در خارج مادی، هم در ذهن مادی. علمی که موضوعش خارجاً و ذهناً مادی باشد می شود علم طبیعی. علمی که موضوعش خارجاً و ذهناً مجرده می شود علم الهی. علم الهی در باره واجب تعالی بحث میکنه، در باره عقول بحث میکنه، البته در زمان صدرا به بعد درباره نفس هم بحث میکنه. نفس رو مشاد در علم طبیعی بحث میکردن قدیما، به خاطر اینکه میگفتن ولو خودش مجرده ولی بالاخره یه جوری وابسته به بدنه و به خاطر وابستگی به بدن مادیه، بنابراین باید بره توی علم طبیعی بحث بشه. ولی از زمان صدرا به بعد نفس رو آوردن توی الهیات بحث کردن، گفتن بالاخره موجودیت مجرد، ما به لحاظ ذاتش نگاه می‌بینی مجرد، لذا در الهی بحث می‌کنیم. به طور کلی الهی موضوعش مجرداته. حالا مجردات خدا هست و عقول، اضافه کنید نفوس. نفوس البته مشا قبول ندارن که جز مجردات قبول حساب بیاریم، ولی صدرا و ما بعد صدرا قبول دارن. پس موضوع علم الهی می‌شود مجرد، یعنی چیزی که هم در ذهن مجرد است هم در خارج. در خارج مجرد خب روشنه، در ذهن هم شما وقتی میخواد تعریف کنید جنس و فصل نداره. جنس و فصل باید درش بسازید تا تعریف کنید، ولی واقعا جنس و فصل نداره. پس ذهنن هم مجرده، ذهنن هم مجرده، خارجن هم مجرده. بنابراین طبیعی موضوعش ذهنن و خارجن مادی، الهی موضوعش ذهنن و خارجن مجرد، ریاضی گفتن متوسط بینهما است. متوسط بینهما یعنی چی؟ یعنی خارجن موضوعش مادی و ذهنن موضوعش مجزد. شما وقتی عدد رو در خارج میخواد ملاحظه کنید، میبینید معدود مادی داره، کتاب، سیب، فرش، صندلی، هرچی هست، بالاخره اینا معدودهای مادی هست. عدد در خارج عارض میشود بر ماده، پس عدد خارجن مادیه. ولی وقتی میخوان تعریفش کنید، میانید تو ذهنتون، تو ذهن وقتی مفهش میکنید، کاری به معدود ندارید، خود عدد رو معنی میکنید، مجردن عن المعدود، مجردن عن المواد. پس موضوع عدد در ذهن مجرد و در خارج مادی است. چنین علمی که موضوعش متوسط بین الموضوع این باشد، یعنی متوسط بین موضوع طبیعی و موضوع الهی باشه، این که این علمی ریاضی نامیده میشه. پس علم ریاضی علمیست که موضوعش مجرد از فل ذهن و مادی از فل خارج. این کسی که عدد رو به معنا موضوع حساب رو عدد حاصل فل ماده گرفته، گفته موضوع علم حساب در خارج مادی است و در ذهن مجرده، لذا علم حساب جز ریاضیات قرار داده، چون ریاضی قانون نشینه. ریاضی تعریفش این است، علمی است که موضوعش خارجاً مادی و ذهناً مجرد باشد. علم حساب هم اگر موضوعش عدد حاصل فعل ماده باشد چنین است، پس جز علم ریاضی. پس این که مرحوم شیخ بهایی میگه ولذا، یعنی کسانی که موضوع حساب رو عدد حاصل فلمات قرار دادن، از این جهت حساب رو جز علم ریاضی به حساب آوردن، روشن شد چرا؟ چون علم ریاضی علمی است که موضوعش خارجاً مادی و ذهناً مجرد باشد، و علم حساب اگر موضوعش عدد حاصل فلمات باشد چنین است، پس جز ریاضی هاته. حالا عبارت توجه کنید، و موضوع هو، یعنی موضوع علم حساب، عدد حاصل فی الماده است، کماقیل. این کماقیل اشاره داره به این که خود مرحوم شیخ بهایی این قول قبول نداره. این کماقیل اشاره داره به دیگران گفتن، من نمیگم. و من سمع ادل حساب من الریاضی، من سمع یعنی از این جهت که موضوع علم حساب عدد حاصل فی الماده است، یعنی موضوع علم حساب مجرد تام نیست، مثل موضوع علم الهی نیست، مادی تام هم نیست، مثل موضوع علم طبیعی نیست، از این جهت هست که حساب از بخش ریاضیات شمرده شده، از علوم مندرجه تحت ریاضی حساب شده، چون که ریاضی عبارت هست از علمی که موضوعش در خارج مادی باشد، و حساب هم این چنینه، پس جز ریاضیاته. و فیه کلامون، این فیه کلامون، توجه داشته باشین، ضمیر فیه به عدل حساب من ریاضی بر نمی گرده، چون خود مرحوم شیخ بهایی قبول داره که حساب جز ریاضیه، بر می گرده به اون که موضوعه العدد الحاصل فی الماده، اینو ایشون قبول نداره. و فیه کلامان، این در این که موضوع علم حساب عدد حاصل فی الماده باشد، ما اشکال داریم، ما موضوع حساب رو عدد مطلق می دونیم، نه عدد حاصل در حساب، عدد حاصل در ماده. خب موضوع علم حساب هم معلوم شد که عدد است، حالا یا عدد حاصل فی الماده یا عدد. حالا عدد رو میخوام معنا کنیم، عدد رو میخوام معنا کنیم، و بعد از معنا کردن تقسیم. عدد رو دو جور معنا کردن، بنابر یک معنا واحد رو شامل میشه، واحد هم میشه عدد، بنابر یک معنا از دو به بالا عدده، واحد عدد نیست، مبنای عدده، یعنی سازنده عدده، خودش عدد نیست. بعد وقت اشکال میشه که چگونه خودش عدد نیست و در این حال عدد رو میسازه. نمونه نشون میدن، میگن اشکالی نداره، نمونه هم داریم، که اون بحث بعدی ماست. الان میخوام عدد رو تعریف کنیم، به دو تعریف تعریف میکنیم. یکی این که کمیتیست که اطلاق میشود بر واحد و ما تعلق من الواحد، کمیت جنسه، شامل کم متصل و منفصل میشه، ولی که وقتی گفتیم یطلق علی الواحد و ما تعلفت من، کم متصل خارج میشه، کم منفصل که همون عدده تبیین میشه. عدد کمیتی است که هم بر واحد اطلاق میشود هم بر اعدادی که از واحد تعلیف میشن، یعنی دو به بالا. خب این تعریف همونطور که توجه میکنید صریح در این که واحد هم عدده، بنابراین این تعریف واحد میشه عدد، همونطور که اسنان به بعد هم میشود عدد. اما یه تعریف دیگه برای عدد شده، گفتن عدد نصف مجموع دو حاشیه خودش است، نصف مجموع دو حاشیه خودش. از این عبارت به دست میاد که عدد چیزیست که دو تا حاشیه داشته باشه، و بعد ما این دو حاشیه شو جمع کنیم، بعد مجموع رو نصف کنیم، اون عددی که مطلوب ماست در شد. مثلا فرض کنید عدد ده، حاشیهش رو نگاه کنید، حاشیهش یک طرفش نه، یک طرفش یازده است، این دوتا حاشیه رو داره، البته حواشیه دیگه هم داره، هشت تا دوازده. توجه داشته باشید وقتی دوتا حاشیه رو میخواد ملاحظه کنید، فاصله دو حاشیه با اون عدد منظور باید برابر باشه. اگر عدد هشت رو یک حاشیه گرفتید، چون عدد هشت با ده دوتا فاصله داره، اون طرف دیگر ده رو هم باید با دو فاصله حساب کنید، این دوازده بگید، یازده دیگه نمیتونید قرار بدید. اگر حاشیه ناقص ده هشت گرفته شد، حاشیه زائد ده با دوازده گرفته بشه. اگر حاشیه ناقص ده هفت گرفته شد که سه تا فاصله داشت با ده، حاشیه زائدش با سیزده گرفته بشه که بعدم سه تا فاصله داشته باشه. طریقه حاشیه گرفتن این چنینه که اون طرف نقص عدد رو با اون طرف زایدش رو ملاحظه میکنیم و سعی داریم برای این که هر دو طرف فاصله شون با اون عدد منظور مساوی باشه. 9 با 10 حساب میشه، از اون طرف هم 11 با 10 حساب میشه، پس 9 و 11 میشن حاشیه 10. این دو تا حاشیه رو جمع کنید میشه 20، 9 و 11 رو با هم جمع کنیم میشه 20، نصفش کنیم میشه خود 10، 8 و 12 رو با هم جمع کنیم، 8 و 12 هم قرار شد حاشیه 10 باشن، اینا رو با هم جمع کنیم باز میشه 20، نصفش کنیم میشه 10، 7 و 13 رو با هم جمع کنیم اونم دو تا حاشیه 10 هن، باز مجموعش میشه 20، نصف کنیم میشه 10 با هاشیه. پس عدد یعنی مثلا 10، عدد مثلا 10 عددیست که نصف مجموع دو حاشیه خودشه، یعنی دو حاشیه خودش رو جمع کنید دوباره نصف کنید خودش داره. چه حاشیه سابق چه حاشیه لاحق؟
من چه
بله حاشیه که میگیم متصل منفصل نگید، همون که کردم فاصله حاشیه ها باید برابر باشه، یعنی فاصله این حاشیه ناقص با عدد ده برابر باید باشه با فاصله اون عدد زائد با عدد ده. نمیشه شما بگید یک حاشیه 9 یک حاشیه 12 است، که حاشیه ناقص رو با فاصله 1 حساب کردید، حاشیه زائد رو با فاصله 2 حساب کردید، این غلطه، این دو تا حاشیه نیستن، 9 و 12 حاشیه 10 نیستن، 9 و 11 حاشیه 10 یا 8 و 12 حاشیه 10 همه هاکذا. این دو تا رو جمع کنید نصف کنید خود عدد در میاد، پس عدد عبارت هست از نصف مجموع دو حاشیه خودش. خب دو چی جوریه؟ دو عدده، قبلش یک بعدش سه، جمع کنید میشه چهار، نصف کنید میشه دو، خود دو در میاد. اما یک چی؟ یک قبلش چیه؟ هیچ. بعدش چیه؟ دو. هیچ رو با دو جمع کنید چه فایده نداره، یعنی یک حاشیه نداره، یک فقط یه دونه حاشیه داره، دو تا حاشیه نداره. بنابراین این تعریف شامل واحد نمیشه، چون عدد بنابراین تعریف هر چیزیست که دو تا حاشیه داشته باشه، بعد شما اون دو حاشیه رو جمع کنید، بعد نصف کنید خود عدد در بیاد، در حالی که یک دو تا حاشیه نداره، فقط یه حاشیه داره. پس بنابراین یک مشمول این تعریف نیست، مگر اینکه چنانچه بعضیا تصمیم گرفتن، مگر اینکه اعداد غیر صحیح هم عدد حساب کنیم، مثلا نیم هم عدد حساب کنیم، نیم و عدد حساب کنید، بعد یک و نیم هم عدد حساب کنید، نیم عدده، یک و نیم هم عدده، این دوتا رو جمع کنیم میشه دو، نصفش میشه یک. اگر شما بخواد نیم رو عدد حساب کنید، بله این تعریف شامل واحد هم میشود و بنابر این تعریف واحد هم میشود عدد، ولی ما قرار نیست که اعداد کسری رو عدد حساب کنیم، بحث ما در اعداد صحیحه. در تعریف هم که میگیم عدد صحیح رو تعریف میکنیم نه عدد کسری رو. بنابراین نظر ما اینه که بنابراین تعریف دوم نمیشه واحد رو جز اعداد به حساب آورد. اختلاف شده است که در اختلاف شده که واحد جز اعداد یا جز اعداد نیست. میفرمایم که بنابر تعریف اول جز اعداد هست، بنابر تعریف دوم جز اعداد نیست. اگر عدد رو اعشاری هم بگیرید، بله تعریف دوم واحد رو عدد میکنه. اگر عدد رو اعشاری بگیرید همچنین هست شده. در فلسفه هم اختلافه، البته اختلافی که در فلسفه آمده از حساب آمده دیگه. والعدد و قیل کمیتون، عدد گفته شده در تعریفش که کمیتون یطلق علی الواحد و ما تعلف من الواحد فیدخل الواحد، یعنی بنابراین تعریف واحد در تعریف عدد داخله. فیدخل الواحد یعنی فیدخل الواحد در تعریف عدد بنابراین تعریفی گفتیم، یعنی واحد هم میشه عدد. اما بقیل بعضی در تعریف عدد تعریف دوم گفتن، قیل نصف و مجموع حاشیته، نصف مجموع دو حاشیه خودش، هر عددی نصف مجموع دو حاشیه خودشه، اینطوری تعریف کردن عدد رو که توضیح دادن. بنابراین فیخروج یعنی واحد از تعریف خارج می شود. اما قد یتکلف لادراجهی، گاهی برای مندرج کردن واحد در تعریف دوم تکلفی انجام می شود، یعنی به زحمت می اندازه شخص خودش رو که واحد رو در تعریف دوم ادراج کنه. چه کار میکنه؟ لشمول الحاشیت الکسره، یا به شمول حاشیه، اینجا لشمول داره کتاب شما، به شمول داره، به شمول بهتره، به شمول الحاشیت الکسره، به این که میگوید حاشیه شامل کسره میشود، یعنی لازم نیست حاشیه عدد یه عدد صحیح باشد، بلکه ممکن است حاشیه یک عدد عدد صحیح باشه، ممکن حاشیه عدد عدد کسری باشه. حاشیه دو عدد صحیح است که یکه، ولی حاشیه یک عدد کسری است که نیمه. اگر کسی بگوید که حاشیه شامل کسر هم می شود، او می تواند تعریف دوم رو شامل واحد هم قرار بده و بگه واحد جزء اعداده. و الا اگر کسی کسر رو جزء حواشی قرار نده، تعریف دوم رو باید شامل واحد نگیره، فقط تعریف اول رو بگه شامل واحده. خب حالا نظر شما چیه؟ والحق، این والحق نمیخواد بیان کنه که تعریف دوم شامل عدد شامل واحد می شود یا نمی شود، چون توجه کردیم در تعریف دوم گفتیم اگر تکلفی نباشه شامل واحد نمیشه، اگر تکلف باشه شامل واحد میشه، پس در تعریف دوم تردید درست کردیم، اگر این طور باشه این، اگر این طور باشه اون. این والحق نمیخواد یکی از این دوتا اگر رو تعیین کنه، اصلا کار به تعریف دوم نداره. حق میخواد بگه آیا اصلا واحد جزء عدد هست یا نیست، به تعریفم کار نداریم، اصلا واحد جزء عدد هست یا نیست، حالا چه تعریف دوم بگیم چه تعریف اول. می فرماید که واحد جزء عدد نیست، خب استدلالم نمی کنه، فقط مدعاشو میگه، میگه واحد جزء عدد نیست بلکه مبنای عدد و سازنده عدده، یعنی عدد از تکرار واحد ساخته میشه ولی خود واحد عدد نیست. بعد اشکال پیش میاد که اگر واحد عدد نیست چگونه سازنده عدده، چیزی که عدد نیست چگونه عدد میسازه. جواب میده اشکالی نداره که چیزی که عنوانی ندارد چیزی را بسازد که اون عنوان را دارد، مثلا جز الهیات تجزا که در فلسفه گفته میشه یا به تعبیر کلامی جوهر فرد گفته میشه، چون همون جز الهیات تجزا رو در کلام میگن جوهر فرد، یعنی یک قسمت از جسم که قابل تجزیه نیست، نمیشه تقسیمش کرد. این جز الهیات تجزا جسم نیست، همه گفتن جسم نیست، ولی اون کسانی که معتقدن که جسم از اجزای الهیات تجزا ساخته میشه میگن همین غیر جسم ها رو کنار هم قرار بده، مجموعه ای که جسم درست میشه. پس ما میتوانیم جسم رو از غیر جسم درست کنیم، پس میتوانیم عدد رو هم از غیر عدد درست کنیم. توضیح مطلب اینه که درباره تعلیف جسم اختلاف در فلسفه طبیعی اختلاف شده. گروهی گفتن اینا میدونید، من الان دارم عرض میکنم تذکرم، گروهی گفتن جسم مرکب از ماده و صورت، گروهی دیگه گفتن نه، مرکب از ماده و صورت نیست، مرکب از اجزای ریز غیر قابل تجزیه است، به طوری که یک جسم مثل یک مشت آرد میمونه، منتها آرد ها مشخصن که از هم جدان، منتها ولی جسم به خاطر چسبنده یکی داره اون مشخصی رو نداره. و وقتی شما جسم رو میشکنید از همون قسمت هایی که واقعا جسم ها به هم اجزا به هم چسبیدن شکسته میشه. اینطور نیستش که سنگ ترک بخوره، از همون ترکی که در واقع دارد ظاهر میشه، نه ترک بخورد. اینطور نیستش که جسم بشکند، شکسته هست، این شکستش ظاهر میشه. این اعتقاد بعضی هست که جسم از اجزای صغار الهیات تجزا تشکیل شده و و گروهی هم میگن از ماده و صورت تشکیل شده. در بین فلاسفه اختلافه، در بین متکلمین اختلاف نیست، همه متکلمین میگن جسم از اجزای از جواهر فرده تشکیل شده، جواهر فرده همون اجزای الهیات تجزا، در فلسفه بهش میگن اجزای الهیات تجزا، در کلام بهش میگن جواهر فرده. کسانی که قائل به ترکیب جسم از اجزای الهیات تجزا و کسانی که قائل به ترکیب جسم از جواهر فردن، هر دو معتقدن به اینکه اجزای الهیات تجزا جسم نیستن، جواهر فرده جسم نیستن. با وجود این میگن آنچه که از ترکیب این جواهر فرده یا اجزای الهیات تجزا پدید میاد جسم، پس جسم را حاصل میگیرند از لاجسم، بنابراین ایرادی نداره که عدد را هم حاصل بگیرن از لاعدد، یعنی واحد عدد نیست و در اینی که عدد نیست با ترکیبش عدد رو میسازد، همونطور که جواهر فرده جسم نیستن ولی با اینکه جسم نیستن با ترکیبشون جسم رو میسازن. پس این اشکال وارد نیست که اگر واحد عدد نیست چگونه از تعلیفش عدد درست میشود.
نه جزء جسم نیست
بله، هر جسمی رو میگن مرکب است از اجزای الهیات تجزا، اگر اون جزء الهیات تجزا جسم باشه اونم باید مرکب از اجزای الهیات تجزا باشه، دوباره اجزایش هم مرکب از اجزای الهیات تجزا باشه، ولی که اجزای الهیات تجزا نیستن که، هی تجزیه میشن، این با حرفش نمیسازه، حتما باید اون جزء الهیات تجزا رو غیر جسم بدونن. بله اگه جسم بدونن با توجه به اینکه هر جسمی رو مرکب میدونن من اجزا، اون جزء الهیات تجزا باید مرکب بشه من اجزا، یعنی تقسیم بشه، وقتی که الهیات تجزا نمیشه چه، ادعا میکنه که لایت اجزاست یا ادعا میکنه که جوهر فرده. اگر لایت اجزاست یا اگر فرده یعنی ترکیب نشده، خب نباید تقسیم بشه، اگر نباید تقسیم بشه پس نباید جسم بشه، که اگه جسم باید تقسیم بشه. بله علامه در نهایه قول به جز لایت اجزا رو قبول نمی کنه، ترکیب جسم از اجزا رو قبول میکنه، یعنی لایت اجزا بودنش قبول میکنه، تجزیه به ماده و صورت قبول میکنه، ولی میگه تجزیه به اجزای از سنخ جسم نداره، ولی تجزیه به ماده و صورت تو همون جزء ریز هم میاد، که قول مشهور ایشون قبول میکنه، میگه که جسم چه بزرگ باشه چه اون ریز ریز باشه مرکب من الماده و صورت، میگه اون ترکیب من الماده و صورت رو شما در جسم بزرگ قبول نکردید، ما در این کوچیکش که اسمش جزء الهیات تجزا قبول غرب گذاشتید قبول میکنه و ادعا میکنه. والحق انه لیس بعدد، حق اینه که واحد عدد نیست، از کلیم این حق نمیخواد در باره تعریف دوم داوری کنه، خواد در مورد این که اصلا واحد عدد هست یا نیست داوری کنه، حق این است که واحد عدد نیست و این تعلفت منه الاعداد، ولو از این واحد اعداد تعلیف می شوند ولی خود واحد عدد نیست. کما اینکه جوهر فرد این مثبتیه در نظر کسانی که جوهر فرد رو اثبات میکنن، اون کسانی که جوهر فرد رو قبول ندارن جز لایت تجرد رو قبول ندارن که هیچ، اما اونایی که جوهر فرد قبول دارن و جز لایت تجرد رو قبول دارن و معتقدن که جسم از جواهر فرد و از اعضای لایت تجرد تشکیل میشه، این جواهر جوهر فرد این دمسفتی لجب جسم جسم نیست و این تعلفت منه الاجسام، ولو از این ما لیس به جسم اجسام تشکیل می شود. پس هیچ عیبی نداره که از ما لیس به کذا کذا تعلیف شود، بنابراین از ما لیس به عدد هم عدد می تواند تعلیف شود. خب موضوع علم حساب رو تعریف کردیم، موضوعشو بیان کردیم، بعد موضوع هم تعریف کردیم، حالا مونده تقسیم موضوع یعنی تقسیم عدد. توجه کنید این که گفتیم واحد عدد نیست ولی ازش عدد درست میشه، بنابر این قوله که بگیم اعداد از ترکیب آحاد درست میشن. ولی قول دیگری هم در مسئله داریم که ابن سینا در مقاله هفتم شفا به هر دو قول اشاره میکنه. قول دیگه اینه که اعداد از وحدات تشکیل میشن، از ترکیب وحدات. پس یک قول اینه که اعداد از ترکیب واحدها تشکیل میشن، قول دوم اینه که اعداد از ترکیب وحدتها تشکیل میشن. اگر اعداد از ترکیب واحدها تشکیل بشن و واحد عدد نباشه، میگیم که چیزی که عدد نیست عدد را ساخت، همونطور که چیزی که جسم نیست جسم رو ساخت. اما اگر واحد، اگر عدد از وحدات تشکیل بشه، از وحدت تشکیل بشه، وحدت مسلم عدد نیست، وحدتی که عدد نیست ترکیب میشه و از ترکیبش عدد میسازه، اون دیگه اصلا از بحث ما تقریبا بیرون میره. ولو واحد عدد باشه، اما عدد رو ممکنه بگیم از وحدت ها ساخته میشه، در چنین حالتی دیگه مسلمه که عدد از غیر عدد ساخته شده، یعنی از وحدت ساخته شده که وحدت مسلم غیر عدده. پس در مسئله دو قوله. الان بحث ما ناظر به اون قولیست که واحد رو بحث میکنه، منشأ پیدایش عدد میدونه، اون وقت بحث میکنه که آیا واحدی که عدد هست عدد میسازه یا واحدی که عدد نیست عدد میسازه. فعلا بحث ما در اون قول نیست که میگه وحدت عدد سازه، اون اصلا از بحث فعلی ما بیرونه.